و ساعت 8 بامداد. با سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین و سپاس از همراهیتون اگر همچنان با ما هستید. امروز سه‌شنبه 30 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 19 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مهرداد میردامادی مسئول خبر و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش‌های متنوع به اضافه موسیقی. باز هم موسیقی. سلام آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، عنوان‌های مهم خبرهایی که برای ما دارین چیا هست اگر از خبر بخواین؟
اخبار مربوط به تحولات سوریه و اینکه یکی از میادین اصلی شهر حمص به تصرف نیروهای مخالف در آمده بود و بعد ارتش به روی اونها آتش گشوده و چندین نفر کشته شدن، این جزو خبر اولمونه.
اعتراض ها همچنان ادامه داره.
بعد مربوط میشه به تخلیه یک گروه بزرگی از مجروحان جنگی در شهر محاصره شده مصراته در لیبی توسط سازمان ملل. و خبر سوم اونم مربوط میشه به تنشی که در روابط فرانسه و ایتالیا به وجود اومده بر سر مهاجران تونسی،
به اضافه چند خبر دیگه که حدود دو دقیقه دیگه میشنویم در همراهی شما. فعلا بپردازیم به وضع هوای کشور. امروز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان، کردستان، کرمانشاه با وجود هوای آفتابی آسمان همراه با گرد و خاک خواهد بود. در اردبیل هوا نیمه ابری و در شامگاه تمام ابری همراه با اندکی باران. در اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، گیلان، لرستان، استان مرکزی و همدان هوا در بامداد صاف و در غروب نیمه ابری همراه با وزش باد. در بوشهر، فارس، مازندران و گلستان هوا در بامداد نیمه ابریه و در غروب تمام ابری همراه با اندکی باران. در یزد، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسان هوا صاف، گاه ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه. همکنون در ارومیه، تبریز، اردبیل، قزوین، همدان، بروجرد دمای هوا 9 درجه بالای صفر، در شهر کرد و علی گودرز 5 درجه، در زنجان، کرمانشاه و چالوس 7 درجه بالای صفر، در رشت، سنندج، اصفهان و قوچان 10 درجه بالای صفر، در تهران، شیراز، کرمان، مشهد، بابلسر و شاهرود دمای هوا 12 درجه بالای صفر، در گرگان، یزد، بیرجند و زاهدان 15 درجه بالای صفر، در بندر عباس، ایران شهر، چابهار و کیش 24 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 21 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 23 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها اهواز و آبادان هستند با حد اکثر 38 درجه بالای صفر. خب بار دیگه با مهرداد میردامادی همراه میشیم. آقای میردامادی، گفتید که مهمترین خبرها درباره سوریه است. ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها ادامه داره و مثل که بیشتر هم داره میشه.
بله، به خصوص در غرب کشور بعد از اینکه تظاهراتی که علیه بشار اسد در چند روز اخیر اتفاق افتاده بود و منجر به کشته شدن شماری از معترضین شد، متعاقب اون روز دوشنبه مراسم تشییع جنازه برگزار شد برای دست کم 12 نفر از کسایی که در شهر حمص کشته شده بودند. بعد میدان اصلی شهر به تصرف مخالفان درآمد و حدود 5000 نفر در اونجا تحصن کردند. در نخستین ساعت بامداد امروز آخرین خبرهایی که داریم اینه که ارتش سوریه وارد شهر شده و متحصنین رو پراکنده کرده، تیراندازی شده و شماری هم تلفات داشته. اما همونطور که شنوندگان ما هم میدونن، سوریه از حضور رسانه‌های خارجی در اون کشور ممانعت به عمل میاره، بنابراین هیچ منبع مستقلی وجود نداره که خبرهای مربوط به تحولات سوریه رو بخواد تایید بکنه. ولی بر اساس اون چیزی که گروه‌های طرفدار حقوق بشر این کشور در خارج انتشار میدن، بیانیه‌ها و فیلم‌هایی که منتشر می‌کنن بر روی اینترنت، همچنان درگیری‌ها در به خصوص غرب کشور ادامه داره.
و پس از سوریه در لیبی هم کشتارها همچنان ادامه داره و شمار تلفات هم زیاد بوده در چند روز اخیر.
بله، به خصوص شهر مصراته در غرب اون کشور کانون به اصطلاح جنگ ها هست بین مخالفین و وفاداران به حکومت معمر قذافی. همونجور که در خبرهای قبلی در بخشای مختلف خبری به اون اشاره شده، شهر مصراته تنها پایگاه مخالفین معمر قذافی در غرب لیبی هست. این شهر 6 هفته است که محاصره است و مرتب گله بارون میشه، ولی مخالفین همچنان در مناطق مرکزی شهر مستقر هستن و از شهر دفاع میکنن. بعد از حدود 2 هفته سازمان ملل تونسته یک گذرگاه امن از دولت لیبی بگیره و یک کشتی باری فرستاده اونجا، 1000 نفر از مجروحان رو تخلیه کردن. دولت بریتانیا هم اعلام کرده که کشتی بعدی رو اعزام خواهد کرد، برنامه‌ای تدوین کرده برای این مورد که 5000 کارگر مهاجر و مجروحان جنگی رو از اونجا خارج بکنه. کسایی که اومدن بیرون میگن شمار کشته شدگان در شهر مصراته فقط بیش از 1000 نفره،
به ویژه در میان مخالفان معمر قذافی. بله، اینطوری که پیداست، چون اطراف شهر مصراته یکی دو بار دست به دست شده، یک بار گرفتن مخالفان، دوباره به پس رفتن، یعنی عقب نشینی کردن.
یادمونم باشه که مصراته جزو نخستین شهرهایی بود که توسط حکومت قذافی بمباران شد و اون قطعنامه‌ای که شورای امنیت داد یکی از مصادیقش شهر مصراته بود.
آقای میردامادی، یکی از پیامدهای این انقلاب‌هایی که در کشورهای شمال آفریقا اتفاق افتاد، به ویژه در تونس، بود که 25000 مهاجر تونسی به خاطر فرار از فقر کشورشون رو رها کردند و با قایق خودشونو به جزیره لامپدوزای ایتالیا رسوندن. همون موقع اروپا پیش بینی می‌کرد که یک بحرانی به وجود بیاد و بعد رسیدیم به این بحران. امروز بین فرانسه و ایتالیا اختلاف هست بر سر همین مهاجرا.
بله، اختلاف از اونجا به نظرم آغاز شد که دولت ایتالیا چون تحت فشار قرار گرفته بود از این همه تعداد مهاجری که وارد خاکش شده بودن، تصمیم گرفت که به اونها مجوز سفر بده متناسب با اون چیزی که در قوانین اتحادیه اروپا هست و اینها بتونن برن به کشورهای دیگه، اقوامشون رو ببینن، حالا به نوعی از کمک‌های اونها برخوردار بشن. اونها هم این جوازها رو گرفتند و شروع کردن سفر خودشون رو در به سمت کشورهای دیگه اروپایی. مقصد اولشون فرانسه بود به خاطر اینکه خب جوامع مختلف از کشورهای شمال آفریقا در اونجا شکل گرفته و تونسی‌ها احتمالاً بیشتر اقوامشون رو آشنایانشون اونجا میتونستن پیدا کنن.
بله، در فرانسه تونسی زیاد هست.
اما ماموران مرزی فرانسه جلوی ورود اونها رو گرفتن. اونا میگن که اینا فقط مجوز سفر دارن، هیچ گونه مدرک شناسایی ندارن، از عهده مخارج خودشون بر نمیان، بنابراین میرن جزو اون بخش پنهان مهاجرینی که به صورت غیر قانونی در کشور اقامت دارن. همین هم باعث شده که یک سری از اونها توسط ماموران مرزی فرانسه بازداشت بشن، برگردن بشن به ایتالیا و چون بر طبق قوانین شنگن یه همچین اتفاقی نباید بیفته، ماموران ایتالیایی هم نمیدونن که خب با اینا باید چی کار کنن الان مجددن. اونا هم دوباره سعی میکنن برگردن فرانسه و همینطور این داستان ادامه داره. کشورهای دیگه اتحادیه اروپا از جمله بلژیک و آلمان هم از اقدام فرانسه دفاع کردند و دولت ایتالیا را محکوم کردند به خاطر این اقدامی که صورت داده.
بله، سر و صدای فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا هم در این مورد بلند شد. خبر دیگه چی دارید آقای میردامادی؟
خبر دیگه هم مربوط میشه به درگیری هایی که در شمال عراق هست، همینجور مصوبات حزب کمونیست کوبا و خبرهای در مورد ایران.
خبر در مورد ایران داریم، بشنویم که وقت زیادی نداریم.
شما چقدر به من وقت میدید؟
یک دقیقه وقت داریم.
هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید که بغداد اجازه نمیدهد سازمان مجاهدین خلق در عراق پایگاه داشته باشد و دولت‌هایی که نگران مجاهدین هستند میتوانند به آنها اسکان دهند. هوشیار زیباری در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ با ابراز تأسف از درگیری در اردوگاه اشرف اعلام کرد که نیروهای عراقی برای خارج ساختن بخشی از خاک عراق از کنترل مجاهدین به این عملیات دست زدند. به گزارش وبسایت کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر اعلام کردند که هفته آینده اعتصاب قضای خود را از سر خواهند گرفت. این اعتصاب‌ها به گفته زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان انجام می‌شود. بر پایه این گزارش، شماری از زندانیان رجای شهر هفته گذشته نیز چند روزی در اعتصاب قضا به سر بردند. فرزند منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرده که پدرش به اعتصاب قضایی خود پایان داده است. آقای اوسانلو در دیدار با خانواده‌اش تأکید کرده از هفته آینده تعدادی از زندانیان سیاسی تصمیم دارند هفته یک روز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب قضا بزنند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالب. خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارشی خبر داد که ایران در صدر کشورهای محدود کننده آزادی دسترسی به اینترنت قرار داره. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز در شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی درباره 30 فروردین سالروز تصرف دانشگاه‌های کشور توسط دانشجویان حزب الله خواهد گفت. سپس راهی جهان موسیقی میشیم برای آگاهی از تازه های موسیقی و شنیدن دو ترانه، یکی ایرانی یکی غربی. خانه آزادی فریدم هاوس در گزارشی میزان آزادی دسترسی به فضای مجازی را در شماری از کشورها مورد بررسی قرار داده و در انتها فهرست کشورهای محدود کننده اینترنت رو با نام ایران آغاز کرده. چکیده این گزارش از همکارم نوشین سید حسینی.
بر اساس تحقیقات جامعی که در 37 کشور دنیا به عمل آمده، دولت‌ها در سراسر جهان در روندی رو به گسترش محدودیت‌های بیشتری را در عرصه اینترنت اعمال می‌کنند. بر اساس گزارش خانه آزادی فریدم هاوس که روز دوشنبه امروز قرار است در آمریکا منتشر شود، در حالی که برخی کشورها در طول دو سال گذشته اعمال کنترل بر مضامین سیاسی در فضای مجازی را شروع کرده اند، برخی دیگر که پیش از این هم اینترنتی محدود ارائه می کردند تلاش کرده اند با توسل به مقررات و ابزار جدید دایره این محدودیت ها را تنگ تر کنند. این اقدام دولت‌ها را باید به دو علت نسبت داد: تبدیل شدن فضای مجازی به ابزاری مدرن برای مددرسانی به مخالفان حکومت‌ها و همینطور افزایش قابلیت رسوخ پذیری اینترنت. بر پایه گزارش خانه آزادی، کشور استونی در میان 37 کشور آزادترین در زمینه دسترسی به فضای مجازی شناخته شده و مرتبه‌های بعدی از این حیث به کشورهای آمریکا، آلمان، استرالیا و بریتانیا تعلق دارد. در فهرست کشورهای محدود کننده آزادی اینترنت، ایران در صدر فهرست جای دارد و به دنبال آن برمه یا میانمار، کوبا، چین و تونس قرار گرفتند. این مطالعات نشان می‌دهد که حکومت‌ها اعم از دموکراتیک و اقتدارگرا در مسیر بکارگیری شیوه‌های متعدد و زیرکانه گام برمی‌دارند تا به این وسیله از گسترش مخالفت‌ها و بکارگیری ابزار اینترنت در این مسیر جلوگیری کنند. مبنای گزارش خانه آزادی بر تحقیقاتی میدانی که در داخل این 37 کشور انجام یافته استوار است و به نوعی میتوان آن را ادامه بررسی‌های مشابهی تلقی کرد که در سال 2009 میلادی، یعنی حدود دو سال قبل، بر روی 15 کشور صورت گرفته بود.
خب همونطور که گفته بودیم، نوبت سومین ترانه بامداد امروز میرسه. یه ترانه فرانسوی به اسم آره یا نه، نیوی نینو، نام خواننده هست زاز. خواننده جوان فرانسوی زاز که بیشتر در سبک جاز و سول فعالیت داره، اغلب با ادیت پیاف مقایسه میشه، هرچند که خودش این مقایسه رو مبالغه آمیز میدونه. Non, moi je préfère la montagne à la mer, un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. J'aime bien être salé, même aussi la couleur. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gay, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on
le plus sa gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کارو
کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سیوم فروردین ماه سالروز تصرف دانشگاه‌های کشور توسط دانشجویان حزب اللهی در سال 1359 است. طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها به این دلیل تصرف شدند که به ستاد و مقر نظامی گروه‌های نظیر مجاهدین خلق و سازمان فدایان خلق تبدیل شده بودند. اما مهدی فتاپور از رهبران سازمان فدایان خلق ایران در آن زمان دلیل این مسئله را موضوع دیگری می‌داند و می‌گوید
در دانشگاه ها دلیل مسئله‌ای که پیش اومده به بستن دانشگاه ها منجر شد این بود که دانش در کل کشور رژیم طرفداران خمینی اکثریت قاطع رو داشتند، در حالی که در دانشگاه ها وضع برعکس بود و اونا اقلیت بودند و این قابل قبول نبود.
تصرف دانشگاه‌ها توسط دانشجویان حزب‌اللهی در فروردین سال 59 با تصرف دانشگاه تبریز شروع شد. در تهران نیز دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت معلم و سپس دانشگاه تهران به تصرف دانشجویانی درآمد که خود را حزب‌اللهی می‌نامیدند. محسن میردامادی دبیر کل فعلی جبهه مشارکت که در آن زمان از اعضای دفتر تحکیم وحدت بوده، اخیراً و 30 سال پس از آن وقایع در یک ویدیوی خانگی گفته است محمود احمدی نژاد و دوستانش نقش اصلی را در تصرف دانشگاه‌ها و به تعطیلی کشاندن آنها در سال 59 داشتند.
توی شورای اول تحکیم که متفق شدن، احمدی نژاد یکی از دانشجوها بود که به وزارت انتخاب شده به 70 جلساتشون رو تشکیل داده بودن. 14 تا دانشگاه بودن از تهران و استانها که جمعشون شده بود که دانشجوها رو تعطیل کنند.
ابوالحسن بنی صد اولین رئیس جمهور ایران معتقد است تعطیلی دانشگاه‌ها و سپس انقلاب فرهنگی توطئه‌ای علیه وی به عنوان رئیس جمهور وقت بوده است.
آقای احمدی نژاد و گروه‌های نظیر او، افراد نظیر او که در گروگانگیری به نقشی بهشون داده نشده بود و موافقون هم نبودند، رفتن در حزب جمهوری با آقای حسن آیت ترتیب انقلاب فرهنگی دادن. هدفش چه بوده؟ هدف این بوده که دانشگاه ها رو از بنی صد جدا کنن و رابطه او با جامعه رو هم اون رابطه با جامعه هم از دست بگیرن.
تصرف دانشگاه ها از سوی دانشجویان حزب اللهی با درگیری های شدیدی همراه بود. سنگین ترین درگیری ها در دانشگاه تربیت معلم رخ داد که منجر به کشته شدن فردی به نام پرویز ستاری شد. روایت رسمی جمهوری اسلامی چریک‌های فدایی خلق را مسئول این قتل معرفی می‌کند. محسن میردامادی در تشریح تحولات آن روزهای ایران چنین می‌گوید:
اون موقع ما به ستاد آمده بودیم. یه روز آمدن پیش من ستاشون، آمدن که ما جنبندیمون شده دانشگاه را تعطیل کنیم، میخوایم نظر امام رو بگیریم. من به آقای موسوی خوینی گفتم، چون به من ملاقات میکنم. فرداش آقای موسوی خوینی مادر گفتم، من پرسیدم امام با تعطیل شدن دانشگاه مخالف. رفتن جلسه و دو سه ساعت بعدش دوباره آمدن که خلاصه این که ما تو بچه ها گفتیم بچه ها شک دارن این واقعا نظر امام هست یا نه. من همونجا نشسته بودم، تلفن احمد آقا رو گرفتم. خب ببین، اگه اینا نظر امام رو میخوان، امام با تعطیل شدن دانشگاه مخالفن، اگر میخوان کار خودشون رو بکنن، بگو بره تکرار کنه. فردا رفتن دانشگاه تربیت معلم تعطیل کردن، درگیری شد و تیراندازی شد، یه نفر کشته شد. در علم و صنعت هم همینها رفتن دانشگاه رو تعطیل کردن و اینا از علم و صنعت راه افتادن و دانشگاه تهران رو اینا تعطیل کردن.
روایت رسمی جمهوری اسلامی این است که آیت الله خمینی نیز با تعطیلی دانشگاه‌ها موافق بوده است، اما محسن میردامادی میگوید این گونه نبوده است. با وجود این روایت‌های مختلف و گاه متضاد، به نظر می‌رسد آیت الله خمینی حتی اگر با تعطیلی دانشگاه‌ها هم موافق نبوده باشد، در آن روزها اقدامی برای جلوگیری از تعطیلی دانشگاه‌ها انجام نداد و در نهایت بر تعطیلی دانشگاه‌ها مهر تایید زد. در همین چارچوب در همان روزهای پایان فروردین ماه بیش از 30 دانشگاه با درگیری‌های محدود یا شدید تسخیر و تعطیل شد. تسخیر دانشگاه‌ها نهایتاً به انقلاب فرهنگی تبدیل شد که در جریان آن دانشگاه‌ها تعطیل و بسیاری از اساتید دگراندیش از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
بله درست است. این در همراهی علی ناظمی هستیم تا به اتفاق به جهان موسیقی بریم ببینیم چه خبرهایی برامون تدارک دیده. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صبحتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، چند روز پیش درباره خبر لغو کنسرت شاهنامه خوانی شهرام ناظری در شیراز صحبت می‌کردیم و شما اشاره کردین که دلایل لغو این کنسرت اعلام نشده، اما مثل اینکه تازگی خود شهرام ناظری در این باره حرفایی زده و افشاگری کرده.
بیشتر گره‌گذاری کرده، گفته که فعلا هیچ اطلاعی بهش ندادن که دلیل اینکه لغو شده این کنسرت چی بوده. و آرزو کرد که لااقل مسئولان استان فارس یه توجیه مناسب داشته باشن، ولی گفته که من بیشتر از اینم حرف نمیزنم، میخوام روی موسیقیم تمرکز کنم، سکوت میکنم. ولی پنهون نکرد که خیلی ناراحت شده، چون که کنسرت شاهنامه خونیش قبلا توی اصفهان و بعدا توی تهران برگزار شد و خیلی هم با استقبال روبرو شد. با این حال خود شهرام ناظری ادامه داد تو مصاحبهش که بیرون از ایران اجرا میکنه 29 اردیبهشت ماه با حسین علیزاده در کل و بعدا به کشورهای دیگه اروپایی میره مثل سوئد و فرانسه و همینطور چند کشور آفریقایی.
یکی از خبرهای دیگه اینه که گروه ایرانی این دو که در خارج از ایران فعالیت داره و خیلی هم طرفدار داره، به تازگی نخستین آلبوم خودش رو بیرون داده و خبر خوش این که ایرانی‌ها در داخل میتونن این آلبوم رو بشنون.
درست همینجوری که شما میگین، اینا ویدیوهاشون توی فضای مجازی چند ماهی منتشر شده و خیلی ها دوست داشتن. آلبوم اولشون به اسم بردوباخ منتشر شده، ولی خبر جالبتر این که به تازگی مردم توی ایران که نمیتونن آلبوم رو بخرن بیرون از ایران از انتشارات، میتونن به صورت رایگان از فضای مجازی اونها رو بارگذاری کنن یا دانلود کنن. راجع به خود گروه این دو بگم که در واقع از دلان پایور و شادی پایدار تشکیل شده. اردلان پایور عضو گروه کیوسک هم هست. این دو نفر در واقع تحت تاثیر سبک‌های مختلفی مثل جاز التقاطی و راک و حتی موسیقی جوزهای اشکنازی شرق اروپا آهنگسازی کردن. خودشون میگن این آلبومشون تضادها رو تو زندگی به تصویر میکشونه. البته این دو رو نوازنده‌های دیگه هم نوازنده سرشناس ایرانی همراهی کردن. مثلا در آهنگ عشق آسمانی سلمک خالدی ترومبون زده، آرش صبحانی گیتار الکتریک زده و علیرضا طباطبایی ساز سه را زده. میتونیم به این آهنگ گوش بدیم.
چارت سیلی تو بوش گر کنم کند ولی مرا بسی تمنا می کنم به لحظه ای تو را فراموش.
آقای ناظمی، در برنامه بامدادی قبلا پیش اومده که از لیدی گاگا خبرهایی داشتید و به تازگی گویا لیدی گاگا جلد آلبوم خودش رو رونمایی کرده، اما مثل اینکه طرفداراش خیلی از طراحی این روجلد خوششون نیومده.
دقیقاً عکس جلد آلبوم تازه خودش رو روی توییتر خودش گذاشته و اول طرفداراش فکر کردن که شوخی میکنه لیدی گاگا. در واقع عکس سر خودشی که بعداً تبدیل به یک موتور میشه و خیلی جالبه که خیلی قشنگ نیست و تا به حال همه واکنش‌ها منفی بوده، ولی این آلبومیه که به هر حال بیرون میاد و با همین طرایی که خیلی دوستش نداشتن. اما اجازه بدین که بازم بگم که لیدی گاگا خبرساز شده. از همین آلبومی که قرار منتشر بشه خبر رسیده که با برایان می نوازنده گیتار گروه کوین همکاری داشته توش و لیدی گاگا گفته آرزوش بوده که روزی با گروه کوین همکاری کنه، چون فردی مرکوری رو خیلی دوست داشته، ولی حالا با نوازنده گیتار گروه همکاری کرده.
خب بله، لیدی گاگا واقعا همینطوری که شما گفتین همیشه خبرساز بوده. برای اینکه یادآور موسیقیش بشیم، کدوم یکی از ترانه‌هاشو پیشنهاد می‌کنین؟
از آلبومی که قراره بعداً منتشر بشه آهنگ اینجوری متولد شدم، البته خود آلبوم هم به همین نامه.
خب پس بشنویم ترانه Born This Way از لیدی گاگا. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, but leave capital H I N. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola, descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, Orient, me. خب رسیدیم تقریبا به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست.